أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا شقت السماء فكانت بردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن فرمود هر موجودی که در آسمان ها یا زمین است از خدا سوال می کند برای آن است که ذات اقدس الله یه حقیقت نامحدود است، چون که در خطبه نورانی همون اولی خطبه نهج البلاغه آمده است که اگر کسی خدا را به اوصاف زائد بر ذات وصف بکند فقط سناهو فقط جزعهو تا میرسد به اینجا که فقط حدهو، خدا را محدود کرده است، در حالی که خدا حقیقت نامتناهی است. خب اگر خدا حقیقت نامتناهی است، هر موجودی در هر زمانی در هر زمینی چیزی بخواهد، خدای سبحان به او پاسخ مثبت میدهد. این دعای نورانی جوشن کبیر که هزار یا بیش از هزار نام درش است، این هزار در هست، هزار کلید هست که زیر مجموعه او هم هزارها کلید و درهای دیگر است. این کلید را به دست افراد دائم میدن که دعا مفتاح هست. این دعا در روایات دارد دعا کلید در اجابت است. هر کسی یک سؤالی دارد، بعضی موجودات برتر مثل فرشته ها سوالات خاص دارن، انبیا سوالاتشون مخصوصه، ائمه علیهم السلام سوالاتشون مخصوصه، علما درخواست علم دارن، گناهکارها درخواست مغفرت دارن، کسانی که مشکلات مالی دارن درخواست سر رزق دارن. هر کاری هر چیز از ذات اقدس اله بخواهند که یسأله من فی السماوات والارض شامل اون هست، خدا پاسخ مثبت میدهد. چون این چنین است، از اون طرف فرمود اینما تولوا فثم وجه الله، از این طرف هم خدا حقیقت نامحدود است، از این طرف هم قدرت او بیکران است، از طرف به کل شیء علیم است، از این طرف فرمود هر چه خواستید گرفتید، منتها باید از او بخواهید و آتاکم من کل ما سألتموه. اما این که فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان، این سنفرغ ظاهر فراغت این است که ما از یک کاری که قبلا مشغول بودیم از او فارغ شدیم، به کار جدید میپردازیم. این باره موجودی است که محدود باشد، موجودی که لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شیء. این فراغت یعنی چی؟ اگر یه موجود محدود باشد که شغله یا یشغله شیء عن شیء یا شأن عن شأن، این میتواند بگد ما قبلا اون کار انجام میدادیم، وقتی از اون کار فارغ شدیم حالا این کار انجام میدیم. اما اگر یک موجودی عیده ما تولف سبب بچه الله بود، کل شیء قدیر بود، به کل شیء علیم بود، حقیقت نامتناهی بود، معکم اینما کنتم بود، دیگه فراغت معنی نداردیم. معلوم میشود این فراغت به لحاظ قابل است. شما چون تدریجاً این مراحل را طی میکنید، تدریجاً اون جواب سوال را از خدا دریافت میکنید. این فصول چهارگانه تدریجاً ظهور میکنند، تدریجاً سوال دارند، تدریجاً جوابشون را دریافت میکنند. ما تارتن در دنیاییم، اخرا در برزخیم، اخرا در ساحره معادیم، اخرا در بهشتیم انشاءالله. این مراحل چهارگانه را ما به تدریج طی میکنیم. پس سؤالهای ما به تدریج است. ما وقتی در دنیا هستیم سؤال دنیایی داریم، وقتی وارد برزخ شدیم از اون سؤال فارغ میشویم، به سؤال دیگر میپردازیم. وقتی از برزخ به ساحره معاد رسیدیم، از برزخ فارغ میشویم، به ساحره معاد میرسیم، سؤال معادی داریم. از ساحره معاد به بهشت رسیدیم انشاءالله، از ساحره قیامت به ساحت قیامت رهایی پیدا میکنیم، فارغ میشویم، وارد بهشت میشویم، سؤال بهشتی و جدید داریم. پس این فراغت به لحاظ سائل است نه به لحاظ مجیب، به لحاظ سؤال هست نه به لحاظ جواب. این سین هم سین تحقیق است نه سین صوفه و تصویف و امثال زاره، مثل سینی که در سوره مبارکه توبه است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. سیر الله نه یعنی بعدها خدا میبیند، که یعنی تحقیقا خدا میبیند. اگر سین و صوفه در این گونه از موارد بکار رفت، اینا برای تحقیق است نه برای استقبال. قل اعملوا فسیر الله عملکم. با اینکه در سوره مبارکه یونس همون آیه 61 ندارد که همین که وارد کار میخواد بشید در مشهد مایید. الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی افازه، یعنی وارد شد. و حاجیان میگویند که غروب عرفات از عرفه به طرف مشعر بیاد، ثم افیزو من حیث و افاز الناس. مردم غروب عرفه که شد از عرفات به مشعر می آید، شما هم همین کار رو بکنید. ثم افیزو من حیث و افاز الناس. اینجا هم دارد که همین که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایید، در محضر مایید. الا کنا علیکم شهودا. پس این چنین نیست که در سوره توبه قل اعملوا فسیر الله این سین سین صوفه باشد، یعنی یقینا خدا میبیند. اینجا هم سنفرغون نه یعنی سین صوفه باشد بعدها. شما به تدریج دارید پیش میایید، سوالتون تدریجی است، ما هم جوابمون تدریجی است. وگرنه این چنین نیست که ما قبلا مشغول یک کار باشیم، از کار دیگر غافل باشیم یا به کار دیگر نپردازیم. وقتی از او فارغ شدیم به کار دیگر میپردازیم. ما با هر کسی هستیم و اگر او بخواهد از فیض خاص ما برخوردار باشد، باید این معیت را خودش توجیه کند. ما سه جور معیت داریم. یه معیت مطلقه داریم که با همه هستیم، این معیت قیومی است. تو سوره حدید فمنتم معکم اینما کنتم، هر جا باشید او هست، چه مؤمن چه کافر، چه مسلم چه عادل چه فاسق. این معیت قیومی است، اختصاصی ندارد. دو تا معیت است که یکی مال مؤمنین است برای کفار نیست، یکی مال کفار است برای مؤمنین نیست. اون معیت های خاصه است. فرمود مع المحسنین مع المتقین، یعنی با اونهاست که کمک بکند دیگه، دست اونها رو بگیرد. اون هو معکم اینما کنتم معیت قیومیه مطلقه است، خصوصیتی ندارد. اما ان الله مع الذین اتقوا مع المحسنین، این با شما هست که کمکتون بکند. با کفار هست که اونها را بگیرد. اونایی که پشت درهای بسته تصمیمی میگیرند، از یبیتون مالا یرزا من القول، همین که درها را بستن دارن تصمیم میگیرن، بیتوته میکنن. از یبیتون مالا یرزا من القول، این که پشت درهای بسته شبانه جلسه سری تشکیل داد، ما اونجایی، ما اونجایم که اینا رو بگیریم، همونجا میگیریم اینا رو، منتها دادشون بعدا در میاد. پس سه جور معیت برای ذات اقدس الهاست، سه جور به سؤال پاسخ میدهد. یک سؤال عمومی است که قیوم است، قیوم به متقوم پاسخ تقویمی میدهد. یک چیزی که نیازمند به قیم هست، ذات اقدس اله با او هست، خب او رو نگه می‌دارد دیگر، این مطلق، این رحمت رحمانی است. اما رحمتی وسعت کل شیء، اون رحمت رحمانی است، به استناد رحمت رحمانی قیومیت مطلق هم هست. اما با مؤمنین هست، ان الله مع الذین اتقوا، این به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود بروید اننی معکما، بعد جنبندی کرد فرمود وقتی که میرید پیش فرعون اذهبا الی فرعون انه تقا، وقتی اونجا رفتید منم اونجام هستم، ائتیا بیایید، یعنی من اونجام هستم. این ائترا کسی میگوید که خودش پیشاپیش اونجا باشد، فرمود اونجام هستم، اونجا با سه نفرتون هستم. این دو طایفه از آیات است، یه طایفه میگوید معکما به موسی و هارون سلام الله علیهما تا نصرت بدهد، اون طایفه آیات میگوید من با هر سه تون هستم، با فرعون هستم که او رو بگیرم، با شما هستم دستگیری کنم. غضب او با رحمت او هم جمع میشود، چون لا یشغله شأن عن شیء، با شما هستم که یاری کنم، با او هستم که او رو بگیرمش، هر دو هست. پس گاهی به صورت تفصیل هست مثل ان الله مع الذین اتقوا، گاهی به صورت هو معهم اذ یبیتون، همین که پشت درهای بسته داره تصمیم میگیرم من اونجا هستم که اونا رو بگیرم. گاهی با هم هستن مثل اون طایفه ثانیه که به موسی و هارون سلام الله علیه فرمود من با شما دو نفر و با فرعون که سومی هستن، با هر سه تون هستم که شما را یاری کنم، او را بگیرم. پس بنابراین لا یشغله شأن عن شیء شیء عن شیء و امثال ذلک، اگر چونچه بسیط نامتناهی است این طور دیگه. این بیان نورانی هست امید همون اولین خطبه نهج البلاغه است که اگر کسی او را به وصف زائد بر ذات متصف کند فقط حده، در حالی که او محدود نیست. وقتی نامتناهیست، بسیط نامتناهیست، همه جا حضور دارد به بساطتهی و عدم تناهی، لذا لا یشغله شیئن عن شیئ، لا شأن عن شأن و امثال ذلک. پس این سنفرغو به لحاظ قابل است نه به لحاظ فاعل. این طور نیست که حالا خدا مشمول یک کاری باشد از کار دیگر باز میماند و بعدن به اون کار میرسد و فراغت میپیدا بکند. ما قابلیم تدریجی هستیم، در دنیا هستیم، بعد از دنیا وارد برزخ میشویم. بیان نورانی حضرت امیر است که همون تنتقلون من دار این آدم. نه، خداوند که محدود نیست، خود قابل محدود است. تنتقلون من دار این آدار، فرمود مرگ هجرت است، انتقال است. انما تنتقلون من دارن الادار. خب حالا ما که تو دنیا هستیم، ذات اقدس را که حالا برزخی را نسبت ما انجام نمیداد، این نه برای اینکه او نمیتواند یا مثلا مشغول کار دیگه است، برای اینکه ما نیستیم تا آثار برزخی را دریافت بکنیم. معدود نکرد این که فهمود سن افرقو، با این که فهمود اینما تولو فسما وجه الله، با این که فهمود یسألهو من فی السماوات و الارض، حالا یسألهو مگه این سوال به نوبت است تا خدا بفرماد به این که معاذالله شما صبر کنید من کار آقا رو انجام بدم بعد کار شما رو. الان شما ببینید میلیاردها موجود از دریایی و فضایی و زمینی و آسمانی میگن یا الله، نیاز همه را به یک جا انجام میداد دیگر. این طور نیست که حالا مشغول کاری شد از کار دیگر باز بماند معاذر، این طور نیست که. پس اگر چنانچه در آیه میبینیم که از فراغت خدا سخن به میان میآید، برای اینکه اون سوال کننده ها متدرجن. ما مادامی که در دنیا هستیم سوالات دنیایی داریم، وقتی وارد برزخ شدیم ما از دنیا فراغت پیدا میکنیم، وارد برزخ میشویم، سوال جدید داریم، ذات اقدس اعلی به سوال ما پاسخ میدهد. وگرنه الان هم موجوداتی که قبل از ما رحلت کردن الان تو برزخ هستن، نیازهای اونها را با هم برطرف بکنند دیگه. شما تو روایت برزخ ملاحظه فرمایید اگر یک کسی مرد، مؤمن بود، وارد صحنه ایمان می شود، پیش مؤمنان می برند. اولا میگن صبر کنید این به حال بیاید، این انتقال از دنیا به برزخ یه چیز روشنی نیست. دفعتا انسان می بینه صحنه عوض شد، خیلی ها نمی دونن مردن. این تلقین میت که میگن بدان ان الموت حقون، یعنی الان این حالتی که برای تو پیش آمد این حالت مرگ است، تو مردی، تنها تو نیستی، همه ما هم همچنینیم. خیلی ها نمی دونن مردن، دفعتا میبینن وضع عوض شد، صحنه عوض شد، یه افراد دیگری میبینن، یه جای دیگری هستن، نمی دونن منتقل شدن. خواص البته می دونن که منتقل شدن، ولی توده مردم برشون روشن نیست، بعضی مدتی می فهمن که منتقل شدن. به این میت در قبر میگن که بدان ان الموت حقون و ان السؤال فی القبر حقون، اینا حق. وارد برزخ شد، میگن یک کمی صبر کنید به حال بیاد. وقتی به حال آمد ازشون سوال میکنن که فروندوس چطوره، فروندوس چطوره، میگه حالشون خوبه یا مثلا در یه فرون حالتن. گاهی سوال میکنن که فرون رفیق ما چطور شد، میگن این که قبل از من مرد. اینا میگن پس چرا اینجا نیاوردن؟ دیگران پاسخ میدن که هوا این وسطا سقوط کرده، این ظاهرا با شما بود ولی باطنا با شما نبود. این اوضاع برزخه. پس این فراغت مال خود ماست که از یه صحنه فارغ میشویم، وارد صحنه دیگر میشویم، سوال جدید داریم، پاسخ جدید دریافت میکنیم. وگرنه این طور نیست که ذات اقدس الهی وقتی مشغول یک کاری باشد از کار دیگر باز بماند، بعد بفرماید وقتی من از اون کار فارغ شدم وارد این کار میشوم. این طور نیست. مطلب دیگر این که این فصل دوم سوره مبارکه الرحمن که مربوط به عالم بعد از مرگ است، دارد اون عالم بعد از مرگ را برای ما ترسیم میکند، نه اینکه در عالم بعد از مرگ این سوال جواب ها واقع میشود. دو مطلب است. یکی این که وقتی انسان وارد اون صحنه شد این مطلب ها برقرار می شود. یکی این که نه، این صحنه بعد از مرگ را، یعنی صحنه برزخ و قیامت و بهشت رو یا جهنم رو الان برای ما ترسیم کرده است. بعد می فهمد کدوماش دروغه. می فهمد وضع جهنم اینه، این جهنمی است که مجرمان تکذیب می کنند. خب مجرمان که در قیامت باور دارن، تصدیق میکنن. ذات اقدس الهی فرمود در قیامت ما از مجرم سوال میکنیم جهنم رو نشون میدیم دیگه، میگیم این جهنم است، هاذی جهنم التی کنتم تعدون. افسحر هاذا، شما در دنیا میگفتی اینا شعر و سحر و کهانت و حرفهای دیگه است. افسحر هاذا، اونا میگن نه، ربنا ابصرنا وسمعنا. البته همینا که کورند ها، همینا که نحشر یوم القیامت اعما، به همین کورها میگیم افلا تبصرون، مگر نمیبینید؟ بل ربنا ابصرنا وسمعنا. این معنا هم قبلا تو سوره مبارک طه گذشت که کافر کور محشور نمیشود. این که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یعنی همون جوری که تو دنیا کور بود همون جور ما این رو کور میکنیم. خب کافر در دنیا کوریش به چیه؟ او مسجد و حسینیه و حرم رو نمیبینه، مراکز فساد میبینه. در قیامت هم همین جوره، او بهشت و انبیا و اولیا و مؤمن رو نمیبینه، جهنم رو میبینه. میگه شما اگر در دنیا اینجور نبودی الان همین جوری دیگه. دیگه چرا میگه مرا کور محشور کردی؟ ما شما کور محشور نکردیم که. وقتی که میگه رب لما حشرتنی اعما، خدا در قرآن فرمود که کذالک اتت که آیاتنا، مگه در دنیا چی وجود بودی؟ دنیا که مسجد و حرم و سینی و اینا رو نمیدیدی، مراکز فساد میدیدی، الان بهشت اهلش نمیبینی، جهنم میبینی، جهنم رو به خوبی میبینی دیگه. وقتی خدا فرمود اف سحر، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، به همین کورا میگه. لذا در سوره طه فرمود که همون جوری که بودی همون جور بحشوری کردیم، ما کار دیگه نکردیم که.
اینطور نبود که تو بصیر باشی ما اعمات بکنیم، که در دنیا خیلی از چیزها رو نمیدیدی الان در آخرت اونا رو نمیبینی، در دنیا خیلی از چیزها رو میدیدی الان همونا رو میبینی. اینطور بنابراین این که میفرماید حاضه جهنم رو تیک، یعنی داره ترسیم میکند که بهشتی هست وزش اینه، جهنمی هست وزش اینه، جهنمی که مجرمون او را تکذیب میکنند در قیامت. جهنم مجرمش کسی نیست جهنم را تکذیب بکنه، که در آیات بعد که میخونیم دارد که حاضه جهنم التي یکذبه به المجرمون یطوفون بینها و بین همین آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. مگر در قیامت کسی جهنم را تکذیب میکنند؟ پس معلوم شود ترسیم صحنه معاد است در دنیا، نه اینکه در قیامت این چنین میگوییم. الان میگوییم بهش هست جهنم هست، بهش وزش اینه، جهنم وزش اینه، جهنمی که مجرمون تکذیبش میکنن، وگرنه در قیامت که مجرم جهنم تکذیب نمیکند، که در قیامت گفت ربنا ابصرنا وسمعنا، خودش هم تو جهنم غرق بعد خدا. بله در اون یرسونه که آیه سوره مبارکه مؤمن بود که یرسون الفردوس، اونجا روایاتش هم هست که بهش را برای همه آماده کردن در صورت لیاقت، جهنم را برای همه آماده کردن در صورت عدم لیاقت. مؤمنان گذشته از این که وارد بهشت خودشون هم بشوند، یرسون الفردوس جای دیگران را میگیرن، یعنی جایی که دیگران اگر لایق بودن به اونها میدادن، حالا چون در اثر بی‌لیاقتی بهشت ترک کردن به اینا ارث میرسه، به اونها میگن این جای شما بود. درباره جهنمی ها همینطور میگن که این جای شما بود، میتونستید اینجا بیایید ولی به سوء اختیار خودتون راه را عوض کردید. خب پس بنابراین این که فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان، نه یعنی ما قبلا مشغول کاری بودیم به این کار نپرداختیم، الان به این کار پرداختیم، این شمایید که متدرجید و فیض ما را به تدریج دریافت کنید، وگرنه لیس عند ربک صباح ولا مسا. صغران هم صغر یعنی وزین، غیر از صغیل است، گرچه صغیل هم به معنای وزین هست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، فرمود وحی سبک مغز نیست، وزین است، سنگین است، این قول قول سنگین است، بی محتوا نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هم ثقل هم ثقیل، منتها ثقل برای اون وزندارها و وزین بودن هاست، ثقیل ام ثقلم ام. شما آیا چون روی زمینید از این جهت سنگینید یا نه؟ اون فطرتی که من به شما دادم یه فطرت سنگین و وزینی بود، منتهی شما ای رو به سوی اختیارتون به هم زدید. به جهنمی ها و بهشتی ها از جن و انس به هر دو خطاب میکند. اینا که کل انعام بلهم ازلن، سقل بودن اونها به لحاظ فطرت اونهاست که ذات اقدس اله فطرت طیب و طاهری به اونها داده است، وگرنه اینها ان هم الا کر انامه بل هم ازل. نه اصلا یه لحظه هم فیض دیگه، لذت دیگه، دیدنش خوب دیگه. اینا یه لحظه هم حاضر نبودن مسجد حسینی و حرم برن. اگر خلط و عملا صالحن و آخر سیئا، بله نشون بیدن، اما اصلا کاری با مسجد دین خدا نداشتن. اینا معاذ الله در اصل این که معرفت شناسی اونها حس و تجربه است، ابطال پذیری، اثبات پذیری در مدار حس و تجربه است. اگر یه چیزی را آزمایشگاه موش جواب داد قبول دارن، اما چون فی قلوبهم مرضون را آزمایشگاه موش جواب نمیده باور نمیکنن، میگن این فسون است و فسانه. این منتظره که فتوا را از آزمایشگاه موش بگیره. باورشون اینه معاذ الله که ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه. بعضی تصریح میکنن، بعضی بالکنایه میگن. میگن معیار شناخت و علمی بودن اینه که حس و تجربه باشه. همون حرف بنی اسرائیل که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یک ارن الله جهرتن، دو چیزی را که ما با چشم مسلح یا بی سلاح نبینیم باور نمی کنیم، علمی نیست. معاذ الله میگن خدا اثبات پذیر نیست، جهنم و بهشت و دین و وحی اثبات پذیر نیست. اگر کسی از مار و عقرب بترسد این علمی است، چون راه اثبات دارد. اگر کسی از سوس بترسد آزاد است، ولی راه علمی نیست. میگه اینا که بهش امیدوارن یا از جهنم میترسن مثل این که از سوس میترسن، راه علمی نیست. این حرف خیلی هاشونه که از غرب این حرف تلخ را آوردن. همون حرف لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. روزنامه های قبل از پیروزی انقلاب از زبان رئیس شوروی سابق صریحا میگفت که خدایی نیست معاذ الله، وگرنه ما میدیدیم. این روزنامه هم نوشتن. این همون حرف لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. جواب موسی کلیم و جواب همه انبیا است که اینا متبر ما فیه و باطل ما کانوا یعملون. معرفت شناسی کفش حس و تجربه است، بالاترش نیمه تجربی ریاضی است، بعد کلامی است، بعد فلسفی است، بعد عرفانی نظری. اینا تو کف معرفت شناسی هست. اینا دلشون میخواد که هرچه موجود است با چشم دیده بشود. خب این که یه لحظه هم به سراغ دین نیامده بود و دین را افیون میدونست، یه لحظه هم بهشت نمیبیند دیگر. اما اونا که خلط و عملا صالحا و آخر سیئام یه مقداری با بهشت بودن، اونا بله ممکنه مقداری هم ببینن. پس سنفرغ لکم، فراغت به لحاظ قابل است نه به لحاظ فاعل. ثقلان هم به احترام جن و انس، به احترام همون نظام فطرت اوناست که موجود گرانبهایی هستند. و قرآن کریم هم بر این حرمتی قائل است. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. حالا بعد از اینکه مسئله قیامت را خدا ترسیم کرده است، در فضای ترسیم شده ارض و سمای قیامت میفهمد کجا میخواد برید. عین تفرون میخواد آسمان برید که راه بسته است، میخواد زمین فرو برید که راه بسته است. شما با یه سلطنتی بخواد نفوذ بکنید، اون سلطنت هم که ندارید. عین تفرون کجا میخواد برید؟ عین تذهبون. بنابراین این سوال و جواب در قیامت نیست، چون قیامت قدرت مطلقه حق برای همه روشن است، عجز مطلق همه برای همه روشن است و هیچ کسی قدرت کاری ندارد. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن. اما صحنه قیامت را دارد ترسیم میکند. در اون صحنه هیچ کسی نمیتواند حرکت بکند، از جای به جای برود الا به سلطان، چون که هیچ کس نمیتواند حرف بزند الا به اذن خدا. لا یتکلمون الا من اذن الله، مگر کسی میتونه حرف بزنه. مثل دنیاست که آزاد باشد. کل صحنه قیامت که فرمود ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات، مگر کسی میتونه حرف بزنه؟ حرف زدن آزاده. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب. اون روز است که اهل بیت علیهم السلام به اذن خدا سخن میگویند. کلمات اونها را تو روایات ما آمده است که چی میفرمایند امثال ذلک. اون روز خلاصه حرکت ممنوعه، قدرت محدوده. دنیاست که هر کسی هر کار بخواد بکند آزاده. الحمدلله.